مهمان محترم، خیلی نمیشه به عدد و رقم هایی که صرف بر اساس یک سری فرمول های علمی و درست در اون شکی نیست سیاست گذاری کرد. خیلی از سیاست هایی که ما الان داریم در حقیقت و به نوعی شاید حتی بشه گفت به شکست منجر شدن به این دلیل هست که یک بخش کیفی کار رو ما نادیده میگیریم در آمار. ما میایم استناد میکنیم به آمارهای دقیق و درست مرکز آمار ایران برای سیاست گذاری، اما
امکان تشخیص تعیین کیفیت کار رو داریم؟
بالاخره باید به همون کاری که به
حال در حال حاضر اصلا شما میگید فردا میخوان کیفیت رو در نظر بگیرن، داریم شرایطشو
و یه بخشی وجود دارد. بله قطعا وجود دارد، اما یه بخشی هم به شدت ضعیف هم که اول عرضم عرض کردم ما در بحث تحقیقات مشاغل خیلی ضعیف هستیم. توی بحث تعریف شغل ما عمدتا از استانداردهایی که استفاده می‌کنیم خیلی بومی سازی نشدن برای در حقیقت بازار کار ایران. ما خب مؤلفه‌های انسانی که وجود دارد خاص کشور خودمون هست، همونجور که برای هر کشوری میتونه متفاوت باشه. استناد کردن به استانداردهای کیفی خصوصا در کشورهایی که این تجربه رو داشتن شاید خیلی دردی از ما دوا نکند، بیشتر باید بیایم به سمت استاندارد کردن و بومی سازی حالا اون آیتم هایی که وجود دارن. اما به نسبت بخوام خدمتتون عرض کنم این معضل اول که حالا به هر سالها تجربه ما تو این حوزه داشتیم دیده شده و خیلی هم بزرگ هست، اینه که ما چند تا اشتباه رایج رو داریم مدام تکرار میکنیم. یکی این که همونجور که بازرگان فرمودن آقای دکتر، به صرف استناد به آمار نمیتونه ما بگیم که 0.6%، 0.5%، 2%، 10% بالا رفت، پایین اومد، آیا این واقعا این که عرض می‌کنم واقعا اون خروجیش در جامعه هست که این همون هدفی که ما پیش بینی کردیم همون دنبال میشه یا نه. ما حتی در بعضی از آمارها میبینیم که اعدادی وارد میشوند یا مواردی رو دیده میشه که در زندگی واقعی و روزمره افراد تأثیر آنچنانی ندارد. مثلا به عنوان نمونه ما به عنوان یه حالا یه آیتم بیکاری مثلا ساختاری رو یه آیتم در حقیقت فنی هست، اینکه فصلی مثلا فرد سر کار میره، واقعیتش داریم نگاه میکنیم تو جامعه، این نمیتواند همون مواردی که فرمودند معیشت فعلی و آیندهش رو بخواد در حقیقت روش برنامه‌ریزی کنه. یه نکته دیگه که من خیلی به صورت تخصصی تر داریم متاسفانه واردش میشیم اینه که توی این آمارهایی که حالا از مراجع زیرساخت اعلام میشود آینده در حقیقت شاغلین کم رنگ تر داره میشه. دیدن آینده شاغلین خیلی داریم تمرکز میکنیم روی حال افراد اصطلاحا، همونجوری که در قبل از برنامه ما یه صحبت کوچولو داشتیم در خصوص بحث های مشاغل مثلا خانگی که مطرح شد. خب افرادی در یک جمعی مشغول به کار میشوند، اما آیا دیده شده آینده این فردی که در حقیقت در مشاغل خانگی مشغول به کار هست، بحث های بازنشستگیش، بیمه هایی که وجود داره، بیکاری، حالا یه سری سیاست ها هم اعمال شده، اما واقعا از تو بعد عملی آیا اون سیاستی که بالفرض سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک متولی تامین اجتماعی برای این جور مشاغل در حقیقت پیش بینی کرده، مثلا بیمه های خیش فرما، آیا واقعا در عمل یک فرد خانه‌دار میتواند خودش به سمت این برود که خودش رو بیمه کنه که بتواند آینده ای که فرمودن دوستان رو تامین کنه؟ اینکه من فکر میکنم که اگر یک ذره زاویه دیدمون رو به سمت چند وجهی دیدن شغل و اشتغال و واقع بین دیدن در حقیقت آیتم ها و فاکتور، نه صرف علمی بودن در حقیقت فاکتور، یک معیار میتواند باشد، اما باید کیفی سازی بشود با استفاده از تحقیقات و در حقیقت مطالعاتی که صورت میگیره.
بله آقای توکانی، وقتی که میگیم جمعیت غیر فعال ما جمعیت قابل اعتنایی هست، در واقع تحلیلش چطور میتونه باشه؟ یعنی اینکه ما مثلا نتونستیم فرصت‌های شغلی جدید ایجاد بکنیم، نتونستیم سیاست‌های جمعیتی درست داشته باشیم، این چه تحلیلی میتونه داشته باشه؟
53 تا عامل رو
معذرت میخوام، خواهش میکنم که مثلا این روند رو در 10 سال گذشته بررسی کن که ما بتونیم تصویر بهتری بگیریم.
حدود 53 تا عامل رو من برشمردم به احترام این برنامه وزین شما که قرار بود خدمتتون برسن که مؤثر هست در افزایش یا کاهش جمعیت فعال هر کشوری، حالا بیا ما یه کشور دیگه. چند تا از نمونه هاشو عرض میکنم. مثلا فرهنگ کار، شما باورتون میشه ما الان در ایران 25% خانواده های ایرانی، این رو گزارش مرکز آمار ایرانه، حتی یک نفر شاغل هم ندارن. یعنی یک چهارم جمعیت ایران، یک چهارم خانواده های ایران حتی یک نفر شاغل هم توش وجود نداره ولی دارن زندگی میکنن. خب این موضوع فرهنگ کار دیگه، حالا این درآمدش از کجا تأمین میشه، امرار معاش چگونه انجام میشه، اینا خب قابل بحثه. یه قسمت دومش بحث الگوهای تأمین درآمد در جامعه هست، که یا من تأمین درآمدم رو از محل اشتغال پیگیری بکنم، از محل یک شغلی که 44 ساعت در هفته باید براش زحمت بکشم و عرق بریزم و تلاش کنم، یا اینکه شیوه های دیگه ای رو در پیش بگیرم، کدومش زودتر منو به نتیجه میرسونه. یه قسمت دیگه بحث استانداردهای شغلی است. استانداردهای شغلی تو ایران یکی از موضوعاتی است که خیلی کم بهش پرداخته میشه، ولی به شدت میتونه روی بهسازی نظام بازار کار ما تأثیر بگذاره.
همین نکته که آقای سمی اشاره کردن،
اشاره فرمودن بله، موضوع استانداردهای مشاغل به این مفهوم که هر شغل با چه شرایط احرازی ما میتونیم شاغلش بشیم، بعد که شاغلش شدیم با چه ویژگی هایی میتونیم اون محصول یا خدمت رو ارائه بدیم.
واقعا نداریم همچین چیزی.
من میدونم که داریم، ولی مثلا یه مثال ساده براتون عرض بکنم. مثلا فرض کن در دنیا میگن آقا یک پزشک محترم، یک پزشک عمومی مثلا در شبانه روز حد اکثر مجاز 17 نفر رو معاینه بکنه، بیشتر از اون مجاز نیست چون ممکنه دچار خطا بشه. حتی قاضی هم همینطور، میگن آقای قاضی یا خانم قاضی در روز مثلا 6 تا پرونده بیشتر جلوی میزش نذاره چون دچار خطا میشه، انواع موضوعات اون پرونده ها مطرح شده، ذهن قدرت تحلیل اینها رو ممکنه دیگه به پنجمی برسه نداشته باشه. ما الان در ایران مطالعه‌ای که خود وزارت بهداشت انجام داده نشون میده که پزشکان عمومی ما به طور میانگین روزانه 83 بیمار رو دارن ملاقات میکنن. خب بعضی وقتا این عدد تا 120 تا 130 نفر در پادگان ها تا 150 نفر هم رفته. ما چون دوره سربازی رفتیم دیگه، یک پزشک محترم اونجا نشسته، ما فقط وارد میشدیم میگفت تو مرخصی میخوای، همون لحظه برگر رو میداد دیگه، خیلی هم به خودش زحمت نمیداد ما رو معاینه کنه. استانداردهای شغل یعنی شما در مورد یک قاضی، در مورد یک وکیل، در مورد یک پزشک، این حد و حدود شغلش و میزان خدمتش چقدره. ما اگر فقط
حالا داشته باشیم، اگه اجرای عملیات نمیشه،
اتفاقا همینو میگم است. میگم اگر ما همینو تو نظام سلامتمون اجرا کنیم، نظام استانداردهای شغلی در بخش سلامت، مثلا ما الان در ایران دوچار پدیده پرزحمتی پرستاران هستیم. در دنیا معمولا هر پرستار 5 تا تخت 6 تا تخت رو بهش میسپارن که ایشون به هر حال بتونه به نیکوترین وجه خدمات پرستاری ارائه بده. در ایران تا 17 تا تخت به ازای یک پرستار رو ما داریم، یعنی 17 تا بیمار رو یک پرستار باید خدمات پرستاری بهشون ارائه بده. یعنی ما اگر بیایم استانداردهای شغلی رو فقط در بخش سلامت ایران اجرایی بکنیم، الزامی و عملیاتش کنیم، بیش از 1,431,000 فرصت شغلی خلق میشه. یعنی جاش خالی میشه، حالا یا باید پزشک بیاد یا باید پرستار بیاد یا نمیدونم دوستانی که در
خب الانم خلاهاش مشخصه، من تا پول ندارم بدن. خب یعنی قابلیت و قدرت جذب و استخدام حالا اونطور که میگن وجود نداره، نه اینکه نشناسن خلاها رو.
خب ندونن چی میکنم، یعنی میخوام عرض بکنم که این نظام استانداردهای شغلی در یه بخشی مثل نظام سلامت اگه عملیاتی بشه، خود به خود 1,400,000 تا فرصت شغلی جدید ایجاد میکنه، جمعیت فعال رو بیشتر خواهد کرد، نرخ اشتغال رو میبره بالاتر.
نه به شرط اینکه بتونیم جذب نیرو داشته باشیم دیگه. به شرط اینکه جذب نیرو داشته باشیم.
ببین شرط اصلی،
فرض کن یه بیمارستان میگه من دیگه مثلا هیچی دیگه نیرو استخدام نمیکنم. خب اصلا خب میدونه که پرستار و پزشکش داره بیش از ظرفیت و بیش از، حالا فرض بگیریم که استانداردهاش هم تعیین شده و مدون و درست حسابی هست، ولی امکان جذب مثلا نداره یا مثلا مدیریتش دلش.
نه فقط امکان ببینید یه نکته رو فقط من به اختصار عرض بکنم و سربسته، البته من باورم بر اینه که استانداردهای شغلی ما بعضی وقتا آگاهانه بهش عمل نمیشه. این گونه نیست که فقط مشکل بودجه داشته باشیم و مشکل تأمین مالی داشته باشیم. تصور بفرمایید که ما در ایران به گونه ای باشه که مثلا به ازای فرض بفرمایید هر 10,000 بیمار، مثال عرض میکنم، 50 تا 60 تا پزشک داشته باشیم. اینا استانداردهای جهانی است که میگن به ازای هر 10,000 نفر مثلا اینقدر پزشک، اینقدر پرستار، اینقدر بهیار باید وجود داشته باشه. اگر این استانداردها رعایت بشه، خود به خود موضوع عدالت در دسترسی به پزشک، سهولت در دسترسی پزشک و به هر حال اون موضوع تأمین درآمدهای شغل پزشکی هم تحت تأثیر قرار میگیره. مثلا در مورد وکلا ما همین داستان رو داریم. الان کانون وکلای ما به شدت تلاش میکنه که وکیل جدید اضافه نشه. آزمون‌های خیلی سخت میذارن، تلاش میکنن که مثلا ورودی‌های جدید نداشته باشن، که وکلا همیشه یه تعداد محدودی باشن. خوب خود به خود پرونده‌ها بیشتر میشه، درآمدها هم بیشتر میشه. یعنی من باورم بر اینه که استانداردهای شغلی در ایران الان یکی از مسائلیش که حتما مجلس باید بهش ورود کنه که چگونه است که ما برای
مجلس چرا ورود
مجلس به هر حال چون قانونه، قانون در حقیقت شرایط احراز شغل
استانداردهای شغلی است. خب اینا رو باید
مگه نباید استانداردها شو یه دستگاه هنرهای دیگه تعیین کنه؟ من فکر میکنم که حرف آقای دکتر کاملا در یک نگاه در واقع
کلان سیاست
آره،
درسته.
ولی آیا قابلیت اجرا داره یا نه؟
نکته
من به نظرم میاد که وقتی اقتصاد کوچیکه، یعنی شما مثلا یک اقتصاد مثلا 80 میلیون جمعیت، مثلا یک اقتصاد 500 میلیارد دلاری داری، خب این وقتی سرانش رو شما نگاه میکنی، توزیع سرانش رو نگاه میکنی، نامتقارن بودنش رو، سهم هر فرد از این اقتصاد به اندازه نیست که اون شاخص ها رو ما بتونیم در مورد اونا عملیاتی کنیم. به عبارت دیگه مثلا فرض میکنیم که وزارت بهداشت درمان یه سرانه درمان تعریف میکنه، میگه برای بیزای هر ایرانی ما اینقدر سرانه درمان تعریف میکنیم و این سرانه درمان باید پوشش همه هزینه‌های درمان رو ما به ازای خدماتی که بهشون میدیم رو بتونه پوشش بده. بعد میام نگاه میکنیم میبینیم که مثلا با همین شرایط موجود امکان این وجود نداره که اون استانداردها رو ما پیاده کنیم. یعنی مثلا فرض کن این سرانه به ما اجازه نمیده که ما به ازای یک پرستار مثلا 5 تخت رو بهش بدیم، این سرانه فقط به ما اجازه میده که ما به ازای پرستار 20 تا تخت بدیم. پس توزیع این منابع ما به ازای خدماتی که میخوایم بدیم طبیعتا یه محدودیت های توش هست. این تو همه جا ساری جا تو حوزه آموزش هم همین
شما مثلا دری عزیز، من فرمایش حضرتاری رو به شدت قبول دارم، فرمایش شما بسیار متینه، ولی اجازه بدین یه مخالفت کوچولو بکنم. مخالفت کوچولو من به اینه که ما واقعا کشوری هستیم که در حوزه الگوهای توزیعی به ویژه توزیع پول جزء کشورهای به شدت دست و دلباز هستیم. یعنی ما الان در کشورمون علاوه بر بحث دستمزدها، بحث یارانه‌های آشکار، یارانه‌های پنهان و انواع و اقسام خرج کردن‌ها رو در جامعه داریم انجام میدیم.
نامتقارن.
منتها هم نامتقارن هم بی‌هدف. ببینید من می‌خوام عرض بکنم، من به جای این که بیام فشار کارم روی یک پزشک زیاد کنم و این پزشک دچار خطای پزشکی بشه و این خطای پزشکی باعث مرگ یک انسان بشه، در مورد یک پرستار هم همینطور، اگه من استانداردهای شغلی رو رعایت بکنم آیا مشکل دستمزد خواهم داشت؟ آیا نمیتونم با هدایت همین هزینه‌های جاری که در کشور وجود داره به سمت نظام دستمزدهای متعادل، نظام دستمزدهای کیفیت یافته، استانداردهای شغلیمو ببرم بالاتر؟ من یه مثال ساده عرض میکنم. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم بیش از 6000 میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان داره پرداخت میشه. این یارانه و آشکار و پنهان خانم حسینی دخت بعضی وقتا به حساب افرادی میره که کوچکترین نیازی بهش ندارن، یعنی اصلا متوجه نمیشن که این یارانه کی اومد به حساب ایشون. اگر من بیام همین یارانه رو هدایتش بکنم به سمت خلق کسب و کار، به سمت ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط در روستاها، در شهرها، در مناطق مختلف، آیا با کمبود منابع مواجه خواهم بود؟ نه. من باورم بر اینه که ما در ایران کمبود منابع نداریم، به نوعی دچار سوء مدیریت در منابع هستیم و اگر این منابع موجود رو به درستی هدایت بکنیم هم میتوانیم سهم جمعیت فعالمون رو افزایش بدیم، هم میتونیم استانداردهای شغلی رو در کشورمون به استانداردها نزدیکتر بشیم. این فاصله خیلی شکننده‌ای که الان وجود داره و شکاف عمیقی که وجود داره رو کمترش بکنیم و هم از همه مهمتر به نظام شغلی حرفه‌ای نزدیک بشیم. آخه یه مشکل دیگه هم وجود داره، ما الان در ایران دچار نبود نظام حرفه‌ای شغلی هم هستیم، به این مفهوم که گزارش‌های مربوط به غنای شغلی نشون میده که در ایران نسبت کسانی که سر جای خودشون هستن، یعنی دارن کار رو انجام میدن که با استعدادشون، با علاقه‌شون، با سوادشون، با تخصصشون کاملا همسو هست، حدود 17% 17.1%. یعنی معنی مقابلش اینه که قریب به 83% ماها داریم کار رو انجام میدیم که هیچ ربطی به تخصص و دانش و استعداد ما نداره. میخوام بگم که این بحث جمعیت فعال یک بروندادی است که میاد روی موضوع کرامت شغلی، غنای شغلی،
درآمدها و رفاهیات ناشی از داشتن شغل، استانداردهای شغلی و ده ها مسئله دیگه تکیه میکنه که ما نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم بعد بگیم چرا جمعیت فعالمون مثلا نسبت به کشور دیگه کمتر است.
همینطوره. خیلی ممنونم آقای فرمز توفیقی، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار هم به جمع ما اضافه شدن. البته دوستانم تلاش زیادی کردن از مجلس شورای اسلامی هم، کسانی که عضو کمیته اقتصادی هستند یا کمیته اشتغال هستند باشون ارتباط برقرار بکنیم. ظاهرا درگیر جلسات کمیسیونی بودن که موفق نشدن. آقای توفیقی سلام بر شما.
بنام خدا بندن سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه و مهمانان ارجمند.
خیلی ممنون. آقای توفیقی، داریم راجع به اشتغال و حجم بالای جمعیت غیر فعال کشورمون صحبت می‌کنیم. شما فکر می‌کنید که از چه طرقی، چه راه‌هایی می‌تونیم از جمعیت غیر فعالمون در حوزه اشتغال استفاده بکنیم و تا اونجایی که میتونیم این جمعیت غیر فعال رو کاهشش بدیم؟
سوال بسیار ارزم به حضور شما پیچیده ایه. فکر میکنم که نیاز به میزگرد یا میزگردها داره که میشه راجبش بحث کرد.
حالا یه میزگردو که داریم الان دیگه.
ارزم به حضور شما بحث واقعا اینه که توی جمعیت غیر فعال و حوزه اشتغال به زعم من اجرا کردن صحیح قانون و پیاده سازی اصولی قانون میتونه بهترین راهکار باشه. حالا بحثش رو بخوایم باز بکنیم اینه که ببینید، ما از روز اول هم بحث کردیم و گفتیم که همگام با ارتقای تکنولوژی و دانش روز دنیا ما چه زیرساختهایی رو به کشورمون فراهم کردیم؟ عملا میتونیم بگیم هیچ. عملا میتونیم بگیم هیچ. آیا تونستیم شناسایی کنیم تکنولوژی روز دنیا رو، شناختی داشته باشیم و دانش‌های روز دنیا، بسترها رو مهیا کنیم برای رفتن به سمت خلق دانش، تولید دانش و ایجاد تکنولوژی روز دنیا برای قدرت رقابت پذیری توی صنعتمون؟ نه. به واسه فاز هدف قانون هدفمندی یارانه ها، اصلا من نمیدونم فاز یکیشه دوشه سهشه، قانون هدفمندی یارانه ها محجور واقع شد یه آتومنی که الان یه ارزش ریالی خودش هم به شدت در دست داده، جز اینکه توی رسانه‌های جمعی فقط جز فکاهی شده که داره توضیح میشه در جمعیت و متاسفانه هیچ اثر و بهبودی رو ما روش نمیبینیم. حتی متاسفانه هیچ قوه، نه قوه موجه نه قوه مقننه نیومدن. آثار این همه حجم نقدینگی که در این سالها توضیح شده در کشور بررسیش کنن ببینن چه اثرات مثبتی داشته جز اثرات سلوکی که متاسفانه گاهن شاهدش بودیم و عقب رفت و پس رفتمون در بحث صنایع و تکنولوژی. پس میبینیم که این قانون کلن، این قانون کلن محجور واقع شده و اصلا کلن باز میبینیم بیقانونی و عدم اجرای صحیح قانون رو شاهد شد. از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم میخواییم زیرساخت فراهم کنیم. ما فریاد برآوردیم نماینده کارگری که موج جمعیت دهه 60 که الان دهه 70 به 80 هم داره بهش اضافه شده دارن وارد عرصه کار میشن. ما چی به اینا دادیم؟ جز یک مشت لیسانس، فوق لیسانس و گاهن دکترایی که فقط محظوظات علمی غیر کاربردی و غیر عملیاتی در کشورمون، فقط به صرف این که ما یک صد ایجاد بکنیم این نسل جویای کار و نسل سازنده و نسل پویایی که قرار بود نفس این کشور رو تازه تر بکنه، یه صد ایجاد کنیم که اینا دیرتر برسن به اشتغال، اومدیم براشون این صدهای تحصیلی ایجاد کردیم. چی بهشون دادیم؟ از دست رفتن عمق، از دست رفتن اون حجم وحشتناک انرژی و زمانی که میتونیم اینا استفاده بکنیم. هاوردیم جوانی رو دادیم تحصیل کرده با یک محسوسات علمی، با یک خواست و یک توقع نابجا و دنبال صندلی گشته، اما اون صندلی هم برش مهیا نکرد. هیچ عملیاتی در دانشگاه و نظام آموزش عالیمون نداریم متاسفانه و این نگرش رو ایجاد کردیم که برو درس بخون کارگر نشو، در صورتی که در کشورهای مترقی مثل آلمان، مثل ژاپن، ما میگیم جای دیگه از ژاپن مثال میزنیم، اینجا هم راجعش مثال بزنیم ده. مثل آلمان، مثل ژاپن، مثل کشورهای اروپای متحد، مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل نیوزیلند، حتی گاه هم میبینیم که نسل جوان بیشتر از صندلی دنبال آچار پیشکشی و همبردست میگرده، پای کار میخواد بیاد، میخواد بیاد وارد عملیاتی بشه چون این دانش رو بهش دادن. دانشگاه من که این دانش رو نمیده، نظام فنی حرفه‌ای من نتونسته خودشو به روز بکنه، هنوز داره آموزش‌های قدیمی رو میده که هیچ اثر کاربردی نداره. خب پس این صد ایجاد میشه، اشتغال ایجاد نمیشه. حالا جوانی که نمیتونه اشتغال داشته باشه، این یک بُعد قضیه است. چون گفتم میزه گردیه همینه. این فرآیند
حالا آقای دوتخانی بعد جواب این سوالای شما رو بدن، چون ایشون مدیر کل ترویج آموزش و تحقیقات وزارت توانکار برای
حالا ببینید مثلا من ارزان تموم بشه، این یک قضیه شق قضیه. پس می‌بینیم جوانی آوردیم هیچ آموزش پرکتیکال یا عملیاتی بهش ندادیم، یک محفوظات آوردیم، نتیجهش میشه که میان توی مصاحبه‌ای که چند وقت اخیر من دارم میبینم، تعداد تحصیل کرده های رده سنی اینقدر بیکاری در آنها موج میزند. مراکز ملی آمار میگن این از این ور قضیه. از اون ور قضیه اومدیم توی باز اجرا شدن فاز هدرمندی یارانه ها، ببخشید من واقعا هدرش دادیم، هدفمند نبوده. اومدیم چیکار کردیم؟ جهش‌های قیمتی داشتیم، گاهن سه برابر چهار برابر شدن قیمت ها. اما اینجا نیومدیم حقوق رو متناسب با اون افزایش بدیم، سرکوبش کردیم، دستمزدها به شدت پایین اومد. حالا جوانی که نگاه میکنه میخواد وارد بازار کار بشه با یک تحصیلات عالیه، میبینه با حقوقی میخواد وارد بازار کار بشه که نیازهای روزمره خودش رو هم برآورده نمیکنه، به عبارت اون نیازهای ابتدای زندگیش ارضا نمیشه، فرار شغلهای مولد داریم، به عبارت اینا جذب شغلهای غیر مولد میشن، سر سفره تولید ناخالص ملی میشینن، کیکش میخورن اما هیچ سهمی توش ندارن. کی مقصره؟ نظام اشتباه پیاده سازی دولت ها، نه اینکه این جوان مقصره که روی سفره‌ای نشسته که هیچ سهمی تو تولیدش نداره. این دوتا مقوله رو حالا یه بقیه مباحث میذاریم کنار، این دوتا فرایند ورودی های ما به این جمعیت غیر مولدن و اشتغال. حالا داریم فرمول های مسکنی مثل بنگاه های زودبازده، کارهای خانگی، مشاغل روستایی، از این دست مباحثی که همش مسکن هایی هست، چون پایش نمیشن یک پولی تزریق میشه، کجا هزینه میشه پیدا نمیشه، نتیجهش میشه اینی که من عرض کردم.
بله خیلی متشکرم آقای توفیقی از فرمایشاتتون، خواهش میکنم که همراهی بفرمایید ما رو، ما صحبت های یعنی واقع پاسخ آقای دوتخانی هم بشنویم. ضمن اینکه آقای دکتر سمیعی هم به این نکات اشاره کردن در صحبتشون و گفتن که نیاز به کار و بازار کار خیلی مطالعه روش نشده، آینده پژوهی بازار کار وجود نداره و واقعا اینا مسائل مهم و پایه‌ای هستش که باید بهش توجه کرد. ما هممون می‌خوایم رئیس بشیم، همونجوری که آقای توفیق گفتن یه میز بهمون بدن و هی دستور بدیم و کارتاب برامون بیارن امضا کنیم، عشق این کارا رو داریم و سیاست گذاری هامون هم به نوعی بوده که تا تونستیم فرصت های شغلی غیر مولد ایجاد کردیم، همونطور که آقای توفیقی به درستی اشاره کردن. خب پاسخ شما چیه آقای دوتخانی در مورد آموزش، کمبود نیروی مهارتی، عدم استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و نبود زیرساخت ها برای اینکه فرصت های جدیدی رو به وجود بیاریم که دیگه حالا در واقع مفاهیم شغلی داره تغییر کرده در این سال؟
بله نکات خیلی خوبی رو آقای توفیقی عزیز اشاره فرمودن که من تایید میکنم و در تکمیل اون صحبت ها چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول در رابطه با رابطه بین حجم جمعیت بالای غیر فعال و جمعیت کشور، عرض کردم موضوع فرهنگ کار هنوز یکی از مسائل بسیار مهم نیست.
خب چه کار کردیم؟ الان ما شما رو در مقام پاسخگویی میخوام ازتون سوال بکنم. چه کردیم برای این؟
بله موضوع فرهنگ کار باز یکی از کلید واژه هایی است که هم نهاد خانواده، هم نهاد مدرسه، هم نهاد دانشگاه، هم حتی رسانه، همه اینها درش مؤثر و به هر حال تاثیرگذار هستن که تاثیر میذاره روی کاهش جمعیت در حقیقت
کاهش جمعیت غیر فعال.
نه دیگه، افزایش جمعیت غیر فعال رو این تاثیر میذاره.
شما از
کاهش جمعیت فعال بله این نکته است. یه نکته دیگه مثلا
تاثیر منفی شده،
تاثیر منفی میذاره. یه قسمتش مثلا سیاست های پولی ما، سیاست های مالی ما، سیاست های تجاری ما باز هم به شدت ممکنه روی موضوع کاهش.
خب اینو طرح مسئله شد دیگه.
حالا من میخوام بگم که چه اقداماتی شده و چیکار باید کرد. مثلا عرض میکنم ما موقعی که در کشورمون نظام بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و شورای پول اعتبارمون به سمت بهره بانکی سوق پیدا میکنه و در حقیقت اقتصاد ما به سمت اقتصاد بهره‌ای سوق پیدا میکنه، خود به خود تمایل به سرمایه گذاری در کسب و کار کاهش پیدا میکنه. اگر شما یه سرمایه در اختیار داشته باشید، به جای اینکه مثلا برید باش کسب و کار را بندازید، ترجیح میدید برید که این رو در بانک بذارید و به هر حال بهرهش رو دریافت بکنید. لذا میخوام بگم که موضوع جمعیت غیر فعال یک پدیده چند بعدی است که از این سوی نهاد آموزشی، از آن سوی نهاد خانواده، از آن سوی نهاد پولی ما درش مؤثر هست.
خب وزارت کار توان رفاه اجتماعی کاری نکرده در این رابطه
و آنچه که تا الان اتفاق افتاده در حقیقت زحمات و تلاش هایی بوده که به صورت یک پارچه و منسجم انجام نشده. مثلا در سازمان فنی حرفه‌ای ما اومدن آموزش فنی حرفه‌ای رو انجام دادن، در دانشگاه ما اومدن مدرک تحصیلی رو صادر کردن، در بانک مرکزی ما اومدن
نرخ بهره رو مشخص کردن.
خب بچه مبنایی اینا رو کردن. اونجوری که آقای دکتر صمیمی میگن اصلا مطالعه‌ای در این رابطه نشده.
اصل قضیه اینه که چون نظام یک پارچه برنامه‌ریزی و اجرا و پایش و رصد رو ما در امور اقتصادی و اجتماعی
متولی نظام متولی مدیریت یک پارچه رو ما وزارت کار توان رفاه اجتماعی میدونیم دیگه. غیر از اینه
وزارت کار
باید هماهنگ
نه نه وزارت کار و امور اجتماعی یک بخشی از این مجموعه به هم پیوسته است.
درسته، ولی بیشتر سهم رو داره دیگه. این رو که دیگه نمیشه
نه کار. ببینید وزارت کار معمولا میشه در حقیقت وزارتخونه‌ای که باید ناکارآمدی وزارت مثلا علوم رو جبران کنه، ناکارآمدی وزارت آموزش پرورش رو جبران کنه. آیدتو
خانی مسئولیت نیازسنجی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی با حتما در حوزه اشتغال با وزارت کار دفعان و رفاه اجتماعی هست. اینکه حالا چقدر بتونه از دستگاه مختلف استفاده کنه، اونها رو به کار بگیره، هماهنگی انجام بده، آیا موفق باشه یا نه، این یه بحث دیگه است. من میگم که وزارت کار چرا مطالعه مبنایی و عمیقی نداشته برای اینکه نیاز بازار کار رو تعیین بکنه، برنامه‌ریزی دقیقی بده، بعد از اینکه این مطالعات انجام داد بیاد حالا سازمان سنجش رو صدا بکنه، اون رو صدا کنید بگه این نتیجه تحقیق ما، اینم نتایجش، اینم تحلیلی که ما داشتیم، ما بعد از الان همزمان با هم این برنامه‌ریزی داشته باشیم.
این نکته رو من خیلی سریع عرض بکنم، ما الان یه نکته خیلی سریع عرض بکنم، ما الان در حوزه اشتغال سندهای توسعه اشتغال و برنامه‌ریزی رو در ایران داریم، استان به استان، شهرستان به شهرستان، منطقه به منطقه این سندها تهیه شده که آقا وضعیت اشتغال الان چجوریه، در 10 سال آینده چجوری خواهد شد و چه اتفاقایی باید روی بده.
دیگه همونو که خودتون اشاره کردید.
یه نکته دیگه هم میخوام عرض بکنم خدمتتون، ما الان در کشورمون تقریبا روی کاغذ همه مسائل حل شده است. منتها مشکل اصلی اینه که اون نظام یک پارچه هماهنگی در اجرا رو چون نداریم، شما به عنوان وزارت کار
توسعه‌ای که اشاره کردید آماده است بر چه مبنایی آماده شده؟
بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی هست که به هر حال در یه
خب استان. اگر مطالعه آمایش سرزمینی داشتن پس مطالعه مبنایی شده، چرا میگی نشده؟ آقای توفیقی هم که به این مورد اشاره کردن.
نه نه میخوام بگم الان بین من و آقای توفیقی و آقای سمی و آقای حیدری اختلاف نظر وجود نداره، همه ما متفق القول هستیم که چون هم افزایی در برنامه‌ریزی، هم افزایی در سیاست‌گذاری و به ویژه هم افزایی در برنامه‌ریزی و اجرا در نهادهای سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و مجری و پایشگر در کشور ما وجود نداره یا کمتر وجود داره، بروندادش میشه یک محصول از هم گسیخته جزیره‌ای که دردسرهای زیادی رو برای جامعه ایجاد می‌کنه.
آقای سمیر صحبت کنم بعد آقای توفیقی نظر شما رو هم بشنویم که قانع شدید یا نه. بفهمید
یه نکته‌ای که تقریبا میشه نقشش خیلی پررنگ دید توی این عدم حصول خروجی مناسب از سیاست‌هایی که در حقیقت اتخاذ شده اینه که همونجوری که دکتر فرمودن ما یه مشکل، حالا شاید بازم در چارچوب بحث فرهنگ میشه قلم دادش کرد، حالا فرهنگ خود عام‌تر از بحث فرهنگی فقط کار ببینیم، سیاست گذار ما در حقیقت فرض میکنیم مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مرجعی که قانون رو تصویب باید بکند و باید همچنین حسن باید نظارت کنه بر حسن اجرای قانون. معمولا ما مجلس توی حوزه های تخصصی عرض کنم حتی اشتغال 90% تاکید و تمرکزش بر روی وضع قانون هست. یعنی اونقدر که وضع میده بر قانون، بر در حقیقت اجرای قانون نظارتی صورت نمیگیره یا اینکه به انحراف میره.
آره. بحث
این یه نکته. یه نکته هم این که ما همونجور که عرض کردم بحث حالا اشتغال و تخصصی اولا چند وجهی هست، به اضافه این چند وجهی بودنش باعث میشه که بین دستگاه‌های مختلف نیازهای مختلفی باید تعریف شده باشه. مثلا ما وزارت اقتصاد، دانشگاه و از بحث آموزش عالی کشورمون حتی آموزش پرورش به صورت خیلی تخصصی تر، قطعا عمل کرده وزارت آموزش پرورش امروز ما بر روی آینده ما، این همش
این بایده رو بزنیم کنار. اقدام خاصی دیدین یا نه شما؟
اقدام همه بخش ها به نظر من دارن بیش از توانشون هم حتی اقدام میکنند، اما اقدامی که اولا یک در راستای اون هدف اصلی که تعریف باید بشود نیست، چون به صورت بخشی داره اقدام میشود. این یه نکته. یه نکته این که همونجوری که آقای دکتر خیلی سربسته فرمودن بحث نخواستنها، من خیلی خود سربازترم عرض کنم خدمتتون که خیلی وقتا منافع بخشهایی درگیر میشود با این در حقیقت فعالیتهای غیر همراستا اصلا. یعنی تعریف یه جوری شده که منافع اون سازمان به این سمت میرود که این اتفاق نیفتد یا بیفتد، که اون اتفاقه در راستای اون سیاست اصلی در حقیقت حالا کشور نیست. یه نکته هم که من خدمتتون خواستم بگم، همین به عنوان اشتغال شما اگه ملاحظه فرمایید، بیایید مقایسه و متناظرش کنید با بحث مثلا قانون حمایت از کسب تولید در حقیقت که مصوبه مجلس هست. دقیقا میشه خیلی راحت از توش در آورد که کجای این قانون تصویب شده و اجرا داره میشه مغایر با اصلا خود ماهیت و اون هدف قانونی هست که تصویب شده.
بله خیلی متشکرم. قبل از اینکه آقای حیدری هم صحبت بکنن، من آقای توفیقی رو نظرشون بشنویم و بعد باشون خداحافظی بکنیم. در خدمت آقای حیدری خواهیم بود. آقای توفیقی قانع شدید؟
عرضم به حضور شما ضمن احترام فوق العاده و نظر دوستان، همونجوری که عرض کردم خیر، به این علت قانع نمیشم و هرگز هم نه به عنوان نماینده کارگری قانع نخواهم شد، چون هنوز که هنوز ما داریم جزیره‌ای رفتار میکنیم.